میکنم که برنامه گفتگوی اجتماعی که امروز ساعت 13 و 30 دقیقه به شما تقدیم میشه میپردازه به بحث تعویق کنکور سراسری. اگر نظری در این خصوص دارین 301035 سامانه پیام کوتاه شبکه منتظر دریافت نظرات شماست و در این لحظه همراه باشید با مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد.
به نام خدا سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب در این برنامه به بررسی مهمترین و تازه‌ترین خبرها می‌پردازیم و همطور برخی از مهمترین موضوعات روز رو مورد تحلیل بررسی قرار میدیم. امیدواریم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اگر خواستید در طی برنامه با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 در اختیار شما از شنونده هست. میتونید برامون پیامک ارسال بکنید. شماره روابط عمومی سازمان 162 هم شماره ناماشنایی هستش که میتونید نقطه نظر خودتون از اون طریق هم با ما در میون بگذارید. خب سردبیر محترم برنامه میگه اپلیکیشن رادیو گفتگو هم خیلی مهمه، اونم بیاید نصب کنید توی گوشه تلفن همراهتون تا این امکان براتون به وجود بیاد که برنامه‌های مورد علاقتون از این اپلیکیشن از طریق این اپلیکیشن بتونید بشنوید. برای اینکه نصبش بکنید کافیه که به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، به نشانی radiogoftogo.ir برنامه کاربردی ایران صدا رو بیاید روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و دیگه هیچی، دیگه همه برنامه‌ها در اختیار شماست. اما موضوعاتی که امروز در برنامه رویداد دربارش صحبت خواهیم کرد: احتمالات درباره گشایش اقتصادی وعده داده شده توسط رئیس جمهور، دلایل اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج، اشکالات این قانون بعد از 15 سال، طرح فروش نفت به مردم، اهداف این طرح و تاثیر اجرای اون بر اقتصاد کشور، ادامه اعتراضات خیابانی و استعفای کابینه حسن دیاب نخست وزیر لبنان، تحولات لبنان رو بررسی میکنیم. در بخش با سخنگویان هم ارتباطی با یکی از حوزه‌های مدیریت آموزش و پرورش خواهیم داشت و اخبار دنیای بین الملل رو هم مرور میکنیم همراه با حسنی سادات شوبری. بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. تا چند ماه دیگه قانون تسهیل ازدواج جوانان 15 سالگیشو پر میکنه، قانونی مطرود و بخت بسته که نتونسته برای بخت جوانان حداقل گره گشا باشه. آقای دکتر علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس رو همراهمون داریم، در این باره بیشتر باشون صحبت بکنیم. آقای بابایی سلام.
سلام علیکم، منم سلام عرض دارم خدمت جناب علی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز و پیشا پیش هم روز جوان رو هم خدمت همه عزیزان و جوانان جهان و این سرزمین طبیعی هست.
بله خیلی ممنونم. خب این مفاد قانون تسهیل ازدواج جوانان انگار به نظر میرسید که همه مشکلات رو تو زمینه حداقل ازدواج جوانان شناسایی کرده باشه و یه نگاه کلی به موضوع داشته باشه. اجرای حتی بعضی از بندای این قانون 13 ماده و 4 تبصره ای احساس میکرد دادم که یک نوید بزرگی از تحولی در زمینه ازدواج تو کشورمون میده، اما هیچ کدوم از مواردش اجرا نشد. چرا؟
چرا باید از مجالس و دولت‌های گذشته به سوال کرد؟
حالا تحلیل کارشناسی شما رو هم بپرسم.
تحلیل کارشناسی ما این است که بعضی کوتاهی کردن دیگه. این قانونی که تو مملکت قانونی که مشکلاتی هست ما تو کشور داریم، دولت‌ها به قوانین اعتقادی ندارن، پایبند به قوانین نیستن. سلیقه‌ای با قوانین برخورد می‌کنن. و دولت تقریبا 80 سال اخیر که به نظر من تو این بحث‌ها مخصوصاً وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت جوانان به نظر من خیلی کوتاهی کردن در حق جوانان این سرزمین، به دلیل اینکه شما سیاست‌های تامین مسکن وزارت در حقیقت دوره آقای دکتر آخوندی و بعد از اون متاسفانه به سمت وزارت به سمت سیاست‌های مافیایی پشت صحنه بود.
آقای دکتر بابایی این قانون 15 سال پیش قرار بوده از 15 سال پیش اجرا بشه تا الان، حالا اینکه ما به یک نفر خاص بخوایم مسائل و مشکلاتش رو، به نظر میرسه ایرادات اساسی باید داشته باشه که دولت
نه،
مختلف
هیچ ایرادی نداره. شما
الان منابع مالیش چیه؟
همین الان سوال چجوری مگر همین الان وزارت مسکن شهرسازی هر امروز مگر یه کار رو شروع نکرد به نام ودی مسکن؟
خب
همین الان شو همین امروز استارتش زده، به تمام بانک‌ها ابلاغ کردن که به ترتیب 20 و 5 میلیون ودی مسکن پرداخت کنن.
خب
چرا همین قانون رو همین الان امروز دارن؟ مگه امروز قانون جدید اتفاق افتاد؟ کار جدید اتفاق افتاد؟ چرا دولت امروز میتونه، 10 سال قبل نمیتونه؟ امسالی که همه میگن که ما یه مقدار مشکلات تامین نقدینگی مالی داریم، چجوری الان میتونن پرداخت کنن؟ 10 سال قبل، 5 سال قبل، 6 سال قبل برنامه‌ای راهبردی دولت چرا انجام نداده؟ پس میشود. حالا این قانون چی میگه؟ این قانون میگه شما جوان که به میخواد ازدواج کنه باید به نسبت تورم روز بودی وام ازدواج بگیر. این قانون چی میگه؟ میگه که به مردی جوان ازدواج کرده باید وام چی میگه؟ ودی مسکن بگیر.
آخه اون قانون ودی مسکنی که قراره با سود آنچنانی هم در واقع بدن دیگه. حالا
خب ببین
خیلی کار عین وام معمولی میمونه برای
من. من کاری ندارم.
ولی قانون تسهیل ازدواج مواردش فکر کنم متفاوت باشه از این شرط.
نه یعنی تسهیل ازدواج میگه شما وام و یه جوان باید وام در ابتدای تشکیل ازدواجش باید وام به نام وام ازدواج باید به زوجه
قرض الحسنه است دیگه، درسته؟
بله
قرض الحسنه است دیگه وام ازدواج.
بله قرض الحسنه رو پرداخت
کنه. پس یعنی شما میگید پس شما میفرمایید که در طی این 15 سال مشکل منابع مالی وجود نداشته؟
اصلا وجود نداشت هیچ وجه.
خب حالا اگر که فرض بگیریم که فرمایش جناب عالی مبنی بر این که دولت‌ها نخواستن کار بکنن رو قبول بکنیم، چرا یعنی هر دولتی اومده نتونسته کار کنه؟
ببین دولت ها سلیقه‌ای با جوانان این مملکت برخورد
و همه دولت‌هایی که اومدن سلیقه‌شون این بوده که به جوانا توجه نکنن.
ببین شعاری دارن به جوانا توجه میکنن. البته مجالس ما همین الان مجلس ما هم گرفتار شعار زدگی شده.
بله
ببین مثلا همین بس مسکن خالی. خب مسکن خالی این طرح یعنی چی؟ من قبول ندارم. من میگم آقا ببین در هر صورت توی این مملکت دولت مکلفه برای جوان چه در بحث تشکیل ازدواجش، تشکیل خانواده، چه در بحث مسکن باید در طول 10 سال، 5 سال، 4 سال برنامه داشته باشه. یعنی دولت اگه این کار کف کار انجام نده بس دولت از برای چی داشت میشه؟
حالا برنامه رو کاغذی هم زیاد داشتیم که اجرا نشده هیچ وقت. حالا الان شما میخواین چی کار بکنی؟ حالا شما میگین مجالس کمکاری کردن، دولت ها کمکاری کردن، الان 15 سال از این قانون میگذره، شما میخواین چی کار کنی؟
ببین ما الان من اعتقاد دارم الان ما مجلس 11 هم اتفاقا همین الان که خدمت شما هستیم دو وزیر در کمیسیون ما هستن پیرامون همین یک شقوق کار که مثلا اشتغال جوان هست با تاسکو بشن برنامه ندارن دولت ها.
من خاطرم میاد راجع به همین قانونم همین وزرا خیلی وقت اومدن تو مجلس جلسه برگزار کردن ازشون سوال کردن جواب دادن و یعنی این تکرار
ما ببین تکرار نه ببین ما باید ببین دولت ها باید برنامه محکم وای میستیم. ببین ما تعارف با کسی نداریم. دولت باید سالانه به ما بگید مثلا در بودجه سال بعد به ما صراحتن دولت بود بگه که برای جوانای مملکت چیکار میخواد بکنه، تو بس وام دار چیکار بکنه، دولت که شعار نمیتونه بده. ببین ده حساب بود بگه دو نفر نمیخواد بگه 10 میلیون نفر، بگو 5 نفر، مدیریت منابع داره ولی کار رو به شروع کنه، مشکل قانون داره.
حالا برنامه شما مجلسی ها برای پیگیری این موضوع چی هستش؟
مجلس کار دیگه نمیتونه بگه، مجلس ابزار سوال استیضاد تذکر نمیدونم بحث نمیدونم در تنظیم در پالش قوانین در نهایت میخواد مثلا اصلاح قوانین در قالب طرح مجلس کاری دیگه نمیتونه بکنه.
خب دیگه پس امیدی هم نباید داشته باشیم دیگه.
چرا امیدی نمیشه؟ ما مطمئن باشیم همین ابزارهایی که امروز ما داریم تفاوته. ما ببینیم از همین ابزاری که امروز مجلس فکر میکنه خیلی که نمیتوانی، شما یک سال بعد ببینید که ما این بخش جدی و همین وعده مسکن در همین مدت کوتاه مجلس فشار آورد که دولت داریم کار انجام میده. حالا بله ما الان بعد از سال بعدی دولت اینه چرا با نرخ بالا با نرخ ارزان قیمت با به جوانا بده؟ ما به محض هر جایی دولت مثلا اشکال داشته باشه شک نکنید که مجلس باشین دویم با نه با این دولت و هر دولتی که نمیخواهد قانون آقای... رو مملکت اجرا
کنه. بله آقای بابایی الان شما فکر کنید که الان از فردا شروع شد وام ازدواجم داده شده، الان تو این شرایط اقتصادی واقعا اصلا چقدر میتونه کمک کننده باشه دیگه؟ این چیزی که تعیین شده مال 15 سال پیشه الان. بله
اون بدون بحث دیگره. ببین
نه دیگه من میگم اگر میخواهید فشار وارد کنی اول قانون اصلاح کنی بروز کنی بعد بیاین. منظورم اینه
این قانون باید ببین تا قانون اجرا نشود مشکلاتش که بیرون نمیاد. شما قانون
الان این مشکل اساسیش مشخص محرز دیگه آقای دکتر بابایی، این که وامی که مثلا برای 15 سال پیش در نظر گرفتن و تصمیم گرفتن بر فرض مثال یکی از بندهای این قانون در نظر گرفتن دیگه الان به دردی کسی نمیخوره. اینو شما قبول دارین؟
قانون که عدد نداد اینجا که قانون عدد نداد. قانون گفت دولت باید سالانه به نسبت تورم کارش انجام بده.
خب
این دولت باید این کار انجام بده به نسبت تورم، به نسبت نمیدونم منابعی که داره باید انجام بده.
آها پس عدد نداره. من فکر میکرم آخه یه مدتی بحث و جدل بود سر این موضوع که عدد این از چقدر و از کجا، فکر کردم که مشخص
دولت اصلا آیین‌نامه‌ای در این بخش ننوش که بگه عددش چنده. ما سوالم اینجاست
حتی آیین‌نامه هم ننوش
ننوش اصلا دولت. شما الان از شما بعد از من از دو وزیر محترم سمت و بعدی محترم مسکن شهرسازی و وزیر ورزش جوانان بپرسید شما دو رکن دولتی آیا چنین آیین‌نامه‌ای نوشته شده؟
نه.
مگر قانون اونجا گفته هر قانون میگه که دو ماه بعد از تصویب این قانون دولت موظفش در اسرع وقت بعد از دو ماه باید آیین‌نامه اجرایی قانون رو بنویسه ابلاغ کنه. دولت آیین‌نامه‌ای ننویسه که بگه که این آیین‌نامه رو عدد رو مشخص کنه، نرخ سود رو مشخص کنه. اخیرا میگم فقط بعدی مثلا داره مطرح میکنه و پررنگش میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. امیدواریم که تلاشایی که میکنید به نتیجه هم برسه و ما شاهد در واقع اجرای این قانون باشیم و کمک به جوانان برای تشکیل زندگی.
البته نکته آخر ببینید آقای حسین با خانم حسینی گفت باید عرض بکنم. ببین ما این نکته رو باید اضافه کنم. ببین ما نمیگیم فردا باید معجزه بشه، ولی نکته اینجاست دولت مجلس همه با همین باید اینو بفهمیم که توی مملکت ملاک قانونه، غیر از قانونم نباید اصلا ما که حرکت بکنیم.
بله.
سلیقه بذار به کنار بره، جوانان برای ما مهمن و برای جوانان سالانه بود برنامه کمی داشته باشیم، یعنی بگیم 10 تا 100 تا 1000 تا 2000 تا 100000 تا باید پاسخ بدیم به جوانان.
این از آرزوهای ما هم در رسانه هستش ان شاءالله که محقق بشه. ممنونم آقای دکتر بابایی، خدا نگهدارتون باشه. با آقای دکتر علی بابایی کارنامی صحبت کردیم، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، و در خصوص دلایل اجرای نشدن قانون تسهیل ازدواج باشون حرف زدیم.
خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. اما قبلش از بدید یه بار دیگه شماره سامانه پیامکتون خدمتون اعلام بکنم، 301035 شماره هستش که شما میتونید نقطه نظرات خودتون، سوالات خودتون رو درباره موضوعات و گفتگوها با ما در میون بگذارید، یا هر دغدغه دیگه که دارید و فکر میکنید که ما در رادیو گفتگو میتونیم اون رو پیگیری بکنیم. 301035 البته شماره تلفن هم هست، 2786-1035 شماره هست که دوستان اینجا نشستن و پاسخگوی تلفن های شما خواهند بود. 162 هم که شماره روابط عمومی هست، میتونید از اون طریق با ما در ارتباط باشید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. آقای محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که قراردادهای آتی مربوط به بخش نفت در مقابل با تحریم، هدایت نقدینگی در جامعه و همینطور تامین منابع مالی برای دولت در بخش‌های مختلف از اهداف طرح فروش نفت مردم خواهد بود که در دستور کار جلسه سرنقوا هم قرار گرفته. آقای دکتر مصطفی نخعی همراهمون هستن، عضو کمیسیون انرژی مجلس. آقای دکتر نخعی سلام. آقای دکتر نخعی صدای من دارین؟
الو.
سلام عرض کردم، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم. این در واقع طرح فروش نفت مورد بحث ما هست، نظر شما ارزیابیتون چه هست از این طرح و اینکه چه تأثیر اصلا میتونه روی اقتصاد داشته باشه بفهمید.
عرض کنم خدمتتون که خب همطور که اشاره کردید بحث فروش نفت به مردم در راستای در واقع مردمی کردن اقتصاد موضوع مهمی است و به نظر میرسه که طرح خوبی باشه، به خصوص با توجه به شرایطی رو که امروز به دلیل تحریم‌های مختلف دشمنان ما واقعا مشکل داریم تو بحث فروش نفت. تحریم‌های نفتی و اینها خب شرایطی رو به ما تحمیل کرده که نمیتونیم نفتمون رو به راحتی بفروشیم. بنابراین این طرح یعنی بحث فروش نفت مردم میتونه در این راستا کمک خوبی باشه برای در واقع فروش نفت با توجه به شرایطی که عرض کردم خدمتتون. همینطور حالا در همین راستای تحریم اگر بخوایم در نظر بگیریم، طبیعتاً دولت با کسری بودجه و مشکل منابع مالی مواجه هست که باز این موضوع میتونه کمکی باشه در این راستا. و خب بحث هدایت نقدینگی به سمت بازار بورس و رونق بازار بورس رو هم باید به مزایای این طرح اضافه بکنیم. در مجموع به نظر میرسه که این طرح میتونه یک تحرک خوبی رو در اقتصاد ما ایجاد بکنه.
حالا شما فرمودین که مقابله با تحریم و برای رفع و کمک به کسری بودجه دولت، تأثیرش بر اقتصاد دقیقا چطور خواهد بود؟
خب ببینید ما الان خیلی از بخش‌های مختلف که حالا به شکلی با دولت دارن کار میکنن، چه سیستم پیمانکاری رو در نظر بگیریم چه سیستم‌های مختلف دیگه که به یک شکلی ارتباط اقتصادی و مالی با دولت دارن، خیلی از اینها متأثر از شرایطی که برای دولت پیش اومده دچار مشکل شدن در تامین نقدینگی خودشون، در تامین منابع خودشون، در تامین سرمایه در گردش و خیلی از مسائل دیگه، حتی برای ایجاد زیرساخت‌ها و خیلی از جاهای دیگه. وقتی که دولت با کسری بودجه و تامین و مشکل تامین منابع مالی مواجه باشه، طبیعتاً این اثر خودش رو در همه بخش‌های اقتصادی
می‌ذاره. آقای دکتر، می‌دونین چرا این سوال می‌پرسم؟ به خاطر اینکه الان به نظر می‌رسه که تنها به دست آوردن منابع مهم نیست، هزینه کرده اونها مهمه. ما تامین سرمایه رو مثلا در بورس دیدیم که به چه رقم‌های شگفت‌آوری رسید، اما اونجور که کارشناسان میگن قطره‌ایش هم به بخش تولید نرسید که باعث تحرک اقتصادی بشه. نمی‌دونم منظور من رو متوجه شدین یا نه؟
بله. خب این دیگه برمیگرده به عملکرد دولت، یعنی اون چیزی که به هر حال از اهداف و دلایل تر مد نظر هست، تامین منابع مالی خب یه بخش از عمده ای از دلایل در واقع این تری هستش که مطرح شده و مشکلاتی که حالا ما تو بحث فروش نفت و مسائل دیگه داریم.
پس یعنی هیچ تضمینی هم نیستش که اگر که به حال دولت از این طرح فروش نفع مردم هم منابعی رو به دست بیاره، شما به عنوان نماینده مجلس مثلا اصلا تضمینی بدید که این بعد توی مسیر خاصی مصرف بشه، به مصرف خاصی برسه، مثلا
بله بخش تولید کنه. اینو کمیسیون اقتصادی اینها خب مد نظر دارن، دارن پیگیری میکنن.
خب چه جوری آخه من همین سوالم اینه که چه جوری ما مردم الان مطمئن بشیم که اگه این طرح اجرا بشه بالاخره رو سفره ما میاد، ما نتایجش رو میبینیم. چه تضمینی شما میدید برای اینکه اجرا این طرح بتونه به ما کمک کنه؟
حالا این بحث در واقع اینی که به چه شکلی در واقع این هزینه بشه و تو چه بخش‌های اقتصادی کشور هزینه بشه، این موضوعی هستش که تو دستور کار کمیسیون‌های مربوطه هست، هم کمیسیون اقتصادی هم کمیسیون برنامه بودجه. قاعده کار اینه که وقتی یک در واقع منابع مالی برای دولت ایجاد میشه از این محل، این رو در واقع اون مکانیزم‌هایی که این باید اختصاص پیدا بکنه رو دوستان پیش بینی بکنن که اتفاق هم داره میفته. طبیعتاً این باید بیا تو بخشای تولیدی کشور، تو بحث ایجاد زیرساخت‌های لازم، و این رو حالا کمیسیون های مربوطه تا جایی که من اطلاع دارم دارم پیگیری میکنن و امیدواریم که واقعا این اتفاق بیفته. یعنی منم با شما موافقم که صرفاً بحث تأمین مالی نمیتونه مشکلی رو به تنهایی از اقتصاد مردم به خصوص با توجه به
به دولت کمک میکنه ولی به مردم نه.
شرایط فعلی و در کوتاه مدت دیگه، حالا ما الان منتظریم که در واقع تو کوتاه مدت برای مردم اتفاقی بیفته به خصوص. حالا این از این منظر میتونه در واقع این کسری بودجه رو برای دولت جبران بکنه. بخشش که همون ردیف‌های بودجه هستش که الان دولت با توجه به منابع مالی که میتونه به دست بیاره در واقع اون موازنه منفیش جبران بشه به یه شکلی از این طریق، و بخشی حالا اون منابع دیگه هم که از این طریق حاصل خواهد شد رو بتونه از توی سیستم های تولیدی و در واقع بحث زیر ساختار رسیدگی به مناطق محروم و مثلا اینطوری بتونه هزینه بکنه و در کوتاه مدت حداقل بتونه بخشی از مشکلات اقتصادی مردم رو مرتفع بکنه.
دست شما درد نکنه آقای جشن،
متشکرم،
خداحافظ شما.
من در خدمت شما
هستم. خب صحبت‌های آقای دکتر مصطفی نخعی رو شنیدید، عضو کمیسیون انرژی مجلس، و درباره اهداف طرح فروش نفت به مردم و تأثیری که اجرای اون بر اقتصاد کشور میتونه داشته باشه با هم صحبت کرد. خب بریم به سراغ شنوندگانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، بهشون بگیم که اگر خواستن با برنامه رویداد از رادیو گفتگو همراهی بکنن و برامون پیامک بفرستن، میتونن به 301035 پیامکشون ارسال بکنن، نقطه نظرت خودشون و یه طرح سوالی اگر دارن درباره موضوعاتی که داریم در مورد صحبت میکنیم و از طریق این سامانه میتونن با ما در میون بگذارن. همینطور اگر که شما شنوندگان عزیز دغدغه‌ای دارید که فکر میکنید ما در رادیو گفتگو میتونیم دربارش صحبت بکنیم و موضوع شما رو پیگیری بکنیم، حتما با همون در میون بگذارید. شماره روابط عمومی سازمان هم که 162 هست. شما به سایت شبکه رادیو گفتگو که مراجعه بکنید میتونید همه برنامه‌ها و همینطور اطلاعاتی که لازم دارید و متن مکتوب برنامه‌ها رو حتی در سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرسش radiogoftego.ir هست. عرض کنم خدمتتون که یه نکته دیگه هم که اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم، برای کسایی که به جمع ما اضافه شدن، اپلیکیشن رادیو گفتگو هست. شما اگر که به همین سایتی که خدمتتون عرض کردم به آدرس رادیو گفتگو .ir مراجعه بکنید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق این سایت روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. چه فایده براتون داره؟ فایدهش اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید، به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. و اما بریم همراه بشیم با حسنی سادات شوبیری و مروری داشته باشیم بر اخبار دنیای بین الملل. خانم شوبیری سلام.
سلام بر شما، تک خانم حسنی دختر، سلام بر شنوندگان برنامه رویداد که هر روز این ساعت ما رو همراهی میکنن. و گزیده از اخبار بین الملل همراه شما هستم.
بله بفرمایید.
اگر موافق باشید سر بزنیم به جایی که این روزها قلب تپنده تحولات منطقه هست، لبنان، که بعد از یک انفجار مهیب و عظیم تشعشعات سیاسی اون الان داره خودش رو نشون میده. برای سومین شب متوالی لبنان دیشب ناآرام بود، البته نسبت به شب اول کمتر بوده این ناآرامی ها. دیروز ما استعفای نخست وزیر لبنان رو داشتیم که وقتی خبرش منتشر شد چندین بار تکذیب شد و نهایتاً اما خبر رسمی منتشر شد، آقای میشل اون رئیس جمهور استعفا رو پذیرفته. اما باید آقای حسان دیاب تا زمانی که نخست وزیر بعدی انتخاب میشه کارها رو انجام بده و گفته میشه، یعنی در واقع تعبیرش اینه که به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور باید در سر کار باشه تا اینکه جایگزین آقای دیاب مشخص
بشه. مشخص هستش که این جایگزینی که اتفاق میفته یعنی چقدر طول میکشه؟
با توجه به اینکه صحبت از انتخابات زودهنگام پارلمانی در لبنان مطرح هست و احتمالاً انتخابات برگزار میشه، بنابراین ممکنه انتخاب نخست وزیرم تا مجلس بعدی لبنان ادامه داشته باشه و به نظر میرسه که اتفاقاً هم حسیتا کارشناسان این رو میگن که بهتر زمان بگذره قدری در لبنان ثبات برگرده، آرامش برگرده و همین انتخابات زودهنگام که عرض کردم سید حسن نصرالله هم بر اون تاکید داشتن میتونه این زمان رو برای ایجاد ثبات داشته باشه. بنابراین هنوز این سوال شما که میفرمایید زمان کی هست دقیق مشخص نیست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبتی داشته که جالب توجه هست و گفته انقلابی در لبنان روی داده و منظورش رو اینطوری تشریح کرده، اتفاقی که در لبنان روی داد، منظورش انفجار بیروت، وحشتناک بود اما اکنون در آنجا انقلاب وجود دارد. این اتفاق موضوعی غم انگیز است و یکی از سخت‌ترین چیزهایی است که من دیدم. این صحبت رئیس جمهور آمریکا بود و همینطور فرانسه به استعفای دولت لبنان واکنش نشون داده و گفته که بدون انجام اصلاحات لبنان به سمت فروپاشی حرکت خواهد کرد، باید به معترضان درباره تقاضای آنها در خصوص اصلاحات پاسخ داده شود. این هم بحث در واقع مداخله فرانسه هست در امور لبنان که حالا باید دید با این مداخلات خارجی، با بحث مقاومت مردم، مردمی که ثبات میخوان در این کشور، ببینیم که چه روزهایی در پیش روی لبنان هست. ما امیدواریم که صلح و آرامش و ثبات برای لبنان در پیش باشه. یه خبر هم بگم که سازمان متولی امور مربوط به غذا در سازمان ملل متحد درباره اتمام نان در لبنان ظرف 2.5 هفته آینده ابراز نگرانی کرده. خب این رو هم ما می‌دونیم که در کنار این انباری که منفجر شد در بندر بیروت، انبار غلات و آذوقه بوده که خب از این رفتن اون صدماتی رو وارد کرده به لبنان که به لحاظ غذایی هم الان دچار مشکل هست. اما یه فرض بزنیم به شورای امنیت سازمان ملل، جایی که قرار بوده پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحات ایران مورد بررسی قرار بگیره. به رسانه‌های غربی یک دیپلمات اروپایی خبر داده که تلاش در دقیقه آخری سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان برای توافق با چین و روسیه که حق وتو دارن در شورای امنیت در تمدید تحریم تسلیحات ایران ناموفق بوده و این قطعنامه تا کنون، این پیشنویس قطعنامه تا کنون به نتیجه نرسیده. اما حالا که سر زدیم به آمریکا، گفت جایی که سازمان ملل و شورای امنیت مستقر هست، این رو هم بگم که تیراندازی در اطراف کاخ سفید عامل قطع کنفرانس خبری رئیس جمهور آمریکا شده و بعد از اینکه به دلایل امنیتی کنفرانس رو ترک کرده دوباره برگشته و گفته شده که نیروهای امنیتی به فرد مظنونی که در اطراف کاخ سفید بوده شلیک کردن و اون فرد به بیمارستان منتقل شده. اما در منطقه در عراق هم انهدام یک گذرگاه نیروها و تجهیزات آمریکایی در مرز عراق و کویت اتفاق افتاده که گروهی به اسم اصحاب الکهف مسئولیت این حادثه رو بر عهده گرفتن و خب ما می‌دونیم که مصوبه پارلمان عراق هست که آمریکایی‌ها خاک این کشور رو ترک بکنن، اما تا الان این مسئله به تعویق افتاده و ما می‌بینیم که نیروهای نظامی رژیم آمریکا مستقر در خاک عراق دیگه امنیت در این کشور ندارن. اما یک خبر هم بگم در